پناه خدا زد. بد نراست باخت، عشقش به روی دل در معنی فراز کرد. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. ای کبک خوش خرام، کجا می روی به ایست؟ غره مشو که گربه زاهد نماز کرد. حافظ مکن ملامت رندان که در ازل ما را خدا ز زهد ریا بی نیاز کرد.
با برنامه صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم و غزلی از حافظ را با صدای محسن لیلکوهی شنیدید. مناسب است بدانید که منشأ این شعر داستانی است که در کتاب حبیب السیر آمده است. گفته می شود عماد از برجسته‌ترین علمای کرمان بوده است. او گربه ای را تعلیم داده بود که هنگام نماز همراه او سجده می کرد. شاه شجاع این کار شیخ عماد را با معجزه تعبیر می کند و او را مورد لطف و عنایت قرار می دهد و به همین دلیل حافظ از شیخ عماد الدین انتقاد می کند. از طرفی نیز این نکته گفته شده که شیخ عماد نزد شاه شجاع از حافظ بدگویی می کرده و همین امر موجب رفتارهای بد و ناپسند شاه شجاع با حافظ می شده است. البته برخی نیز این داستان و شعر انتقادی حافظ را مربوط به شیخ عماد الدین نمی دانند و معتقدند این شعر را حافظ بر اساس قصه کبوتر و گربه از کلیله و دمنه سروده است. تعدادی نیز عقیده دارند که شیخ عماد الدین فردی زاهد بوده و بعید است که این شخص نزد شاه شجاع به بدگویی از حافظ پرداخته باشد. همراهان عزیز، تشکر میکنیم که در این قسمت از برنامه صدای سخن عشق که اختصاص داشت به افرادی که در دوران حافظ زندگی میکردن و با این شاعر به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم آشنا شدن با شما سخن گفتیم.
زبان ور نه پروانی ندارد به سخن پروانی، عروس گشت هر گوشه یه چشم از غم دل دریایی. زبان ور نه پروانه ندارد به سخن پروایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا مشکل در ساغر مینایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.
عرض بکنم که در سال 1988 اونسکو اون سال را به عنوان سال حافظ برگزار کرد و در تمام جهان سمینارها، کنفرانس‌های بین‌المللی برپا شد. ولی یک غزل معروف حافظ است که من می‌خوانم، متوجه بکنید: اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرغند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. شاعر میگوید که اگر اون ترک شیرازی، یعنی این محبوب حافظ که هستش، اون شیرازی هست معلوم شده، دل ما را به دست خود بیارد، یعنی دل ما را حاصل بکند، چه میکنه بادن؟ به خاله هندوش، یعنی خاله سیاهش، سمرقند و بخارا، یه شعرهای بزرگی هستش، نثار میکنه.
انشالله که این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. تشکر که با ما تا پایان برنامه صدای سخن عشق همراه بودید. تا سلامی دوباره، بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. گسترش همکاری های نفتی و گازی و سیاست توسعه روابط با همسایگان در دیدار وزیر نفت ایران و وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان مورد تاکید قرار گرفت. در دیدار محسن پاک نژاد وزیر نفت ایران با هدایت الله بدری سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در تهران بر گسترش همکاری ها در زمینه نفت و گاز تاکید شد و زمینه های توسعه این صنعت مورد بررسی قرار گرفت. وزیر نفت ایران در این دیدار تصریح کرد روابط دو کشور مبتنی بر برادری و حفظ منافع متقابل است و سیاست دولت ایران توسعه و تعمیق روابط اقتصادی به ویژه در حوزه نفت و گاز با همسایگان است. پاک نژاد همچنین با اشاره به توان عظیم شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه و تولید میادین نفتی و گازی اظهار داشت، ایران هم‌اکنون با توجه به نیاز کشور افغانستان آماده همکاری همه‌جانبه در زمینه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی است. وزیر نفت ایران افزود که سطح فعلی روابط ایران و افغانستان در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی به اندازه ظرفیت‌های موجود نیست. وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان هم با تاکید بر پیوندهای تاریخی و فرهنگی مشارکت دو کشور اظهار داشت موقعیت جغرافیایی و مرز مشترک طولانی ایران و افغانستان را قادر می‌سازد تا نقش مهمی در تسهیل اتصال منطقه‌ای و تجارت با سایر کشورها ایفا کند. مولوی بدری با تاکید بر وجود 5 منطقه دارای ذخایر نفت و گاز در افغانستان و ضرورت انجام فعالیت‌های اکتشافی تصریح کرد. شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی از تجربه و تخصص کافی برای اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز بالقوه و تازه کشف شده در کشور ما برخوردارند. و یه روز گذشته نیز با سید محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران دیدار کرد. گفتنی است مولوی هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان روز دوشنبه برای شرکت در دومین نشست بین‌المللی کارشناسان و محققان مواد معدنی و دیدار با مقامات ایرانی و نمایندگان و سرمایه‌گذاران شرکت‌های مختلف به تهران سفر کرد. رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی ایران با اشاره به شناسایی کامل پیکر جانباختگان حادثه انفجار در بندر شهید رجایی گفت این حادثه هیچ تبعی خارجی وجود نداشته است. سردار محمد قنبری افسود در حادثه انفجار اسکله شهید رجایی بندر عباس هیچ تبعی خارجی حضور نداشته است و این شایعه را که اطبای خارجی در این حادثه کشته شدند اما اولیای دم نداشتند یا پلیس پیگیر وضعیت جسد آنها نبوده است را رد کرد. سردار قنبری همچنین از تحویل 57 جسد شناسایی شده به خانواده‌های قربانیان این حادثه خبر داد و اظهار کرد تعدادی از اجساد با استفاده از ابزارهای بیومتریک شناسایی و بقایای این اجساد با کمک هلال احمر جمع‌آوری شد و ادامه داد برخی دیگر از اجساد اگرچه قابل شناسایی نبودند اما دارای اثر انگشت بودند که از طریق سامانه‌ها فوراً شناسایی شدن و اثر انگشت برخی دیگر نیز قابل احیا بود. رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی ایران اضافه کرد در نهایت 13 نفر ناپدید مانده بودند که پیکرهای آنها در میان اجساد شناسایی شدن نبود اما از طریق آزمایش دی ان ای و تحقیقات میدانی حضور آنها در محل حادثه اثبات و در نهایت فوت 57 نفر تایید شد و تا این لحظه هیچ مورد مفقوده دیگری گزارش نشده است. وزیران خارجه چین، افغانستان و پاکستان در نشست سه‌جانبه‌ای در شهر پکن بر اهمیت همکاری‌ها برای تامین امنیت، ثبات و توسعه پایدار منطقه‌ای و تقویت اتصال اقتصادی تاکید کردند. در این نشست امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان بر سر افزایش تعاملات سیاسی و تقویت کانال‌های ارتباطی، برداشتن گام‌های عملی برای گسترش داد و ستد بازرگانی، توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی مشترک به توافق رسیدند. توسعه طرح کمربند و جاده و گسترش دهلیز اقتصادی چین پاکستان و داخل افغانستان و نیز تعهد مشترک سه کشور برای مبارزه با هراس افغانی در منطقه از دیگر موضوعات این نشست بوده است. ششمین نشست سه‌جانبه وزیران خارجه چین، پاکستان و افغانستان قرار است به میزبانی طالبان در کابل برگزار شود. وزیر خارجه آمریکا لغو انتقال افغان‌های واجد شرایط به ایالات متحده را رد و تصریح کرد که به زودی پیشرفت در این زمینه اعلام خواهد شد. مارکو روبیو در کنگره آمریکا گفت فعلا برنامه‌ای برای لغو انتقال افغان‌های واجد شرایط به ایالات متحده مطرح نیست. پیشتر رئیس یک سازمان حامی انتقال پناهجویان افغانستانی به آمریکا گفته بود که فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره تعلیق پذیرش پناهجویان حداقل 2000 افغانستانی واجد شرایط را در وضعیت نامشخصی قرار داده است. این در حالی است که صدها نفر از پناهجویان افغانستانی نزدیک به 4 سال پس از خروج از افغانستان همچنان در بیش از 36 کشور و در کمپ‌های شبیه زندان در بلا تکلیفی منتظر ورود به آمریکا هستند و هیچ امیدواری درباره اسکان مجدد خود در کشوری دیگر ندارند. گاردین بر اساس اسناد متعلق به دولت آمریکا فاش کرده است که افغانستانی‌های بی‌سرنوشت از مشکلاتی مانند سلامت روانی، امکانات ناکافی، جدایی از خانواده و نگرانی از بازگشت اجباری به افغانستان رنج می‌برند. همسر زلمه خلیلزاد نماینده سابق آمریکا برای افغانستان در مقاله‌ای با اشاره به سفر اخیر خود به کابل گزارش رسانه‌ها درباره سرکوب زنان در افغانستان را رد و ادعا کرده که اوضاع زنان در هند به مراتب بدتر از وضعیت زنان افغانستان است. در شرایطی که سیاست‌های حکومت طالبان در قبال زنان مانع شناسایی رسمی این گروه نزد جامعه جهانی شده است، شریل بنارد همسر زلمه خلیلزاد در مقاله‌ای در پایگاه اینترنتی نشنال اینترست طرح حکومت طالبان از سوی کشورها را ناعادلانه و عجیب خوانده و نوشته است. در افغانستان تحت کنترل طالبان برخورد با زنان اصلا به اندازه هند به عنوان کشوری پیشرفته و قدرتمند وحشیانه نیست. بنار در این مقاله گزارش های رسانه ها درباره محدودیت ها علیه زنان در افغانستان را رد کرده و افسوده است: من در کابل زنان فروشنده را در مراکز خرید دیدم، از جمله یک دختر جوان که صاحب یک مغازه عطر بود. زنان در رستوران ها کار میکردند و از همه جالبتر زنانی بودند که در کراچی های خود لباس های دست دوز خانگی و میوه های فصلی میفروختند. او اضافه کرده است: من بسیاری از زنان را دیدم که تنها یا با دوستان زن خود قدم میزدند، بیشترشان روسری به سر داشتند و صورتشان پوشیده نبود. همسر خلیلزاد نگرانی های پناهجویان افغانستانی را از بازگشت به افغانستان بی اساس توصیف کرده و از آنان خواسته است که از بازگشت به افغانستان نترسند. بنارد با اذعان به اینکه ممنوعیت آموزشی زنان و دختران افغانستان غیر قابل قبول و فاقد پشتوانه دینی است، خطاب به پناهجویان بازگشت کننده به افغانستان که نگران نظام آموزشی تحت کنترل طالبان هستند گفته است که فرزندان خود را به مکاتب خصوصی بفرستند. او همچنین با تجلیل از شرایط امنیتی در افغانستان امروز مدعی شده است که اکنون بهترین وضعیت امنیتی در سالهای اخیر وجود دارد و اوضاع به طور چشمگیری بهبود یافته است. بنارد گفته است اکنون جاده هایی که زمانی مناطق ممنوع بودند دوباره برای رفت آمد باز شدند و می توان با انتظار معقولی از امنیت و معیشت در افغانستان زندگی و کار کرد. همسر خلیلزاد همچنین مدیریت اقتصادی طالبان را ستوده و با اشاره به این دستاوردها از کشورهای جهان خواسته است که رویکرد خود را در برابر طالبان تغییر دهند. همزمان با هفته صنعت، مقامات محلی و کارشناسان اقتصادی در ولایت هرات از برنامه‌های حکومت طالبان برای حمایت از تولیدات داخلی خبر داده و این حمایت‌ها را زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های تولیدی و افزایش اشتغال در افغانستان می‌دانند. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
همزمان با هفته صنعت، مقام‌های محلی و کارشناسان اقتصادی در هرات از برنامه‌های گسترده حکومت افغانستان برای حمایت از تولیدات داخلی خبر می‌دهند. به گفته مسئولان این حمایت‌ها زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های تولیدی، افزایش اشتغال و گام‌های به سوی خودکفایی اقتصادی در کشور شده است. محمد بشیر سیرت رئیس اداره صنعت و تجارت ولایت هرات با اشاره به فعالیت صدها کارخانه تولیدی و صنعتی در شرک صنعتی این ولایت گفت:
صنعتی بخش مر اطمینان ورکو.
در حال حاضر هزاران نوع از کالاهای مورد نیاز مردم افغانستان در این کارخانه ها تولید می شود و حمایت حکومت از بخش صنعت تاثیر مثبتی بر رونق این فعالیت ها و بهبود شرایط تولید گذاشته است. از سوی دیگر محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات با تاکید بر افزایش روزافزون کارخانه های صنعتی در شرک صنعتی این ولایت اظهار داشت: حکومت افغانستان سیاست اقتصاد محور را دنبال می کند و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به ویژه در بخش تولید استقبال می نماید.
الحمدلله تلاش ها و حمایت ها به ثمر نشسته و تعداد کارخانه ها در شرک صنعتی بسیار بالا رفته و همچنان از طریق این حمایت های اداره محلی بوده که امروز سرمایه های خوبی در شرک صنعتی جذب گردیده است.
یکی از نمونه های موفق در این زمینه یک کارخانه تولید سرم در شرک صنعتی هرات است. رئیس این شرکت میگوید بیش از 1,250,000 دلار در این بخش سرمایه گذاری شده و هرات در تولید سرم به خودکفایی رسیده است.
دوایی که ما تولید میکنیم شامل دواهای سرومباب سلوشن میشه، سرومباب انفیوژن است و همچنین آنتی بیوتیک هم در کنارش است و تقاضام در بازار زیاد وجود داره. یک خط دیگه هم که در حال فعال شدن و راه اندازی شدنه که او هم بخش آنتی بیوتیک میشه و هم فعال میشه و دیگه بخش هم در برنامه داریم، در برنامه توسعه خود که انشالله وارم در آینده مثلا 6 ماه الی 1 سال اونا هم شروع کنیم تولیدش.
مدیر تولید شرکت سرمسازی در شرک صنعتی هرات نیز گفت هفته صنعت فرصتی مناسب برای بررسی دقیق چالش‌ها، کمبودها و نیازهای تولید کنندگان است تا مسئولان با برنامه‌ریزی دقیق زمینه رفع مشکلات و تقویت صنعت را فراهم سازند.
پلان استراتژیک که ما داریم به مدت یک سال و یا بیشتر ما بتانیم بر علاوه از این که بازارهای داخلی رو تامین بکنیم، هدف ما است که ما صادرات انجام بدیم در کشورهای همسایه، نمونتن کشور عراق، کشورهای سوریه، کشور فلسطین، اینا بازار خوبی است برای محصولات دوایی، مخصوصا محصولات زرعی.
سخنگوی والی هرات بار دیگر حمایت اداره محلی را از توسعه فعالیت‌های تولیدی اعلام کرد و گفت رشد کارخانه‌های تولیدی در اولویت برنامه‌های اداره محلی قرار دارد.
پروگرام های مهمتری روی دست است تا دست صنعتکاران گرفته بشه تا کارخانه های تولیدی در ولایت رشد کنند. لله الحمد منابع برای تقویت بخشیدن به کارخانه ها به دسترس قرار داره و اداره محلی ولایت هرات تلاش می‌ورزه تا این کارخانه ها تقویت بخشیده شود.
در همین حال شماری از کارمندان شرکت های تولیدی در شرک صنعتی از فرصت های شغلی که برایشان فراهم شده ابراز خرسندی کردند. آنها از سرمایه‌داران افغان مقیم خارج از کشور خواستند به افغانستان بازگردند و با سرمایه‌گذاری به ایجاد اشتغال برای مردم خود کمک کنند.
خوب است اینجا کار میکنیم، رقم خودیم ده ها صد ها نفر دیگه همینجا مصروف است، کار ما فعالیت ما بالا است. خوب است که همکاری صورت بگیره، همین کارخانه ها سر پای باشه ان شاء الله.
خیلی هم آرزو دارم که مردم ما شما زیادتر مثلا رو بیاره به این شرکت ها جور کنه، مثلا سرمایه گذاری کنه، زیادتر هم باشه بهتر.
در حدود یک سال در اینجا شرکت پارسا کار میکنیم. خیلی نمی خوشحال هستیم که زمینه کار در داخل کشور فراهمه و دیگه نیاز نیست ما مهاجرت به کشورهای بیگانه بکنیم. خیلی خوشحالیم زیاد.
محمد رفیق شهیر کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفت سیاست اقتصاد محور حکومت و حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و کاهش وابستگی افغانستان به واردات ایفا کند.
امروز سرمایه گذار ما ضرورت به زمین داره و دولت هم سیاست اقتصاد محور در پیش گرفته و ضرورت است که عنصر اساسی که صنعتکار ضرورت داره و به شکل دائمی برای زاده شده زمین است که این یک مقدار بسیار زیاد زمین در این شهر وجود داره که بعد از اینکه به شکل معیاری از این ساخته شد تقسیمات صورت بگیره، انشاءالله به دسترس از اونا قرار بگیره و یک ضرورت است به تاجر و صنعتگار در برابر زمینی که دریافت میکنه پول پرداخت میکنه که همگی به این معناست که ضرورت دارن و باید این کار صورت بگیره.
شهرک صنعتی هرات امروز تنها یک مجموعه از کارخانه ها نیست، صدای زندگی است، صدای مردمانی که میسازند، کار میکنند و به فردای بهتر امید دارند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
بر اثر انفجار سرویس حامل دانش آموزان در ایالت بلوچستان پاکستان که پلیس این کشور آن را حمله تروریستی اعلام کرده است، دست کم 4 دانش آموز کشته و 38 نفر زخمی شدند. یک دستگاه سرویس مدرسه در منطقه خوزدار واقع در ایالت بلوچستان پاکستان هدف انفجار بم قرار گرفت. با گفته پلیس این اقدام تروریستی 4 دانش آموز خردسال جان خود را از دست داده و 38 نفر زخمی شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما پیشتر در چنین مواردی مقامات پاکستانی گروه‌های تروریستی تجزیه طلب بلوچ را مقصر چنین حملاتی اعلام کردند. خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان می‌رسانم که هنگام اذان مغرب امشب به افق کابل ساعت 7:13 و 18 ثانیه شام به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر فراوان از همراهیتان و خدا منیارا نگهدار.
شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس، انعکاس، انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزانه شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده های شهید رئیسی و دیگر شهدای خدمت و رونمایی از 20 کتاب فرهنگی و ادبی در مشهد. رهبر معظم انقلاب با تذکر به طرف آمریکایی مذاکرات غیر مستقیم برای پرهیز از یاوه‌گویی تاکید کردند این حرف آمریکایی‌ها که به ایران اجازه غنی‌سازی نمی‌دهیم غلط زیادی است و جمهوری اسلامی منتظر اجازه این و آن نیست و همان سیاست و روش خود را پیگیری می‌کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای صبح امروز در دیدار خانواده‌های شهید رئیسی و دیگر شهیدان خدمت و خانواده‌های شهدای مسئول در دهه‌های اخیر با اشاره به اصرار آمریکایی‌ها و برخی غربی‌ها بر سر منع غنی‌سازی در ایران گفتند، در مناسبتی دیگر با ملت خواهم گفت که نیت و هدف واقعی آنها از این اصرار چیست. ایشان هدف طرف مقابل از اصرار بر مذاکره مستقیم را القای نوعی تسلیم ایران دانستند و گفتند شهید رئیسی این اجازه را با آنها نداد. البته در زمان ایشان مذاکره غیر مستقیم مثل زمان کنونی انجام می شد که به نتیجه نرسید و الان هم گمان نمی کنیم به نتیجه برسد. ایشان با تجلیل از شهید سید ابراهیم رئیسی و همراهانش که در حادثه تلخ 30 ثور سال گذشته به لقاء الله پیوستند اظهار کردند، رئیسی عزیز مصداق کامل خصوصیات یک مسئول حکومت الهی بود و با تلاش خستگی ناپذیر به مردم و به آبرو و عزت و اعتبار ملت خدمت کرد و این راه و روش برای همه ما مسئولان، جوانان و آیندگان درس بزرگی است.
رهبر انقلاب با کارگیری همه توان برای خدمت به بندگان خدا و پرهیز از هر گونه استفاده از موقعیت سیاسی اجتماعی ناشی از مسئولیت را درس بزرگ شهید رئیسی خواندند و گفتند خود برتربینی، تحقیر مردم و بار مسئولیت خود را به دوش مردم انداختن از جمله خصوصیات حکومت فرعونی است که رئیسی در نقطه مقابل این خصوصیات قرار داشت و خود را در ردیف مردم و در مواردی کوچکتر از مردم می‌دانست و با این نگاه کشور را اداره می‌کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای زبان شهید رئیسی را در داخل و حتی در عرصه دیپلماسی صریح و صادقانه توصیف و تصریح کردند. رئیسی صریح موضع می‌گرفت و اجازه نمی‌داد دشمن این امکان را بیابد که ادعا کند ایران را با تهدید و تطمیع و حیله و پای میز مذاکره آورده است. رهبر انقلاب با اشاره به این واقعیت که شهدای پرواز اردیبهشت در زمان پیروزی انقلاب جوان و نوجوان بوده و یا هنوز متولد نشده بودند، تربیت این جوانان و صدها هزار جوان دیگر در گوشه و کنار کشور را امتیاز انقلاب اسلامی برشمردند و گفتند این قدرت انقلاب اسلامی است که میتواند جوان 19 ساله‌ای همچون آرمان علیوردی را در امتداد همان خطی بسیج کند که 40 سال قبل شهید آیت الله اشرفی اصفهانی 90 ساله در آن راه شهید شد. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل گفتگویی داشت با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات و مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران، و نخست از وی پرسیده که ارزیابی او از صحبت‌های مقام معظم رهبری در مورد اظهارات اخیر مقامات آمریکایی در مورد غنی‌سازی در ایران چیست؟
جمهوری اسلامی ایران همیشه موافق اصل مذاکره بوده. از اول انقلاب در موضوعات مختلف مذاکرات صورت گرفته، حتی با همین آمریکایی ها در دوره های مختلف مذاکره صورت گرفته. یک اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست که به معروف به اصل عزت و مصلحت هست. تمام تعاملاتی که دولت‌های جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهند باید بر اساس این دو اصل باشه، هم عزت مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران باید حفظه و هم مصالح در نظر گرفته بشه. حافظ و سیاستگزار و نگهبان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی رهبری است. رهبری باید مراقبت از این قضیه بکنه. در این دوره‌ای که ترامپ به قدرت رسید و بحث مذاکره را مطرح کرد، خب برای جهان باید این حجت تمام می‌شد که جمهوری اسلامی ایران مخالف مذاکره نیست. اگر بحث این است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک تهدید هسته‌ای مطرح میشه و تلاش دارد برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران را به صورت منطقی اعلام کرده که ما آمادگی داریم برای جهان اثبات کنیم که ما دنبال دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی نیستیم. و جالب هست که خود کسانی که این مطلب رو مطرح میکنن، خود اونا دارای زرادخانه‌های چند هزاره هسته‌ای هستند. حالا از این قضیه هم که بگذاریم، پس بنابراین مذاکرات برای منافع مصلحت و عزت مردم ایران بود و برای اثبات به جهان که ما دنبال دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و هسته‌ای نیستیم. ولی از حقوق طبیعی قانونی بین‌المللی خود هم نمیگذاریم و اون چیزی که به عنوان حق طبیعی قانونی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران هست، حق غنی‌سازی است برای مصالح و منافع غیر جنگی. خب می‌دانید که دیگه علم هسته‌ای در حوزه‌های مختلف که برای منافع بشر هست کاربرد داره، از تولید انرژی، از درمان بیماری‌های سخت و کشاورزی و امثال اینها، و این متوقف است بر غنی‌سازی. غنی‌سازی هم یک درصد خاصی برای تولید سلاح‌های هسته‌ای لازمه. جمهوری اسلامی ایرانی آمادگی را اعلام کرده، پروتکل الحاقی را امضا کرده، تمام معاهداتی که مربوط به موضوع هسته‌ای هست اونا را امضا کرده، نظارت بین‌المللی، نظارت سازمان انرژی اتمی پذیرفته و اونا میتونن مراقبت کنن که غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران در حدی که منجر به تولید سلاح هسته‌ای بشه نرسه. مذاکره برای این قالب بوده و ولی این که در مذاکره زورگویی و یاوه‌گویی بشود، مثلا پیش از مذاکره گفته شد مذاکره برای این است که کل سنت هسته‌ای و دستاورد عظیم دانشمندان ایران برچیده بشه، خب یک ظلمه. هیچ دولتی حق ندارد از این حق مسلم مردم خود بگذره. این که گفته شود جمهوری اسلامی ایران حق غنی‌سازی به هیچ وجه ندارد، این که باید تمام تجهیزات هسته‌ای خود مثل لیبی باید تحویل بده برای آمریکایی‌ها، این یک ظلم برای آینده و نسل آینده جمهوری اسلامی ایران است. امروز که نیازمند تولید انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر هستیم و ملت ایران جمعیتش گسترش پیدا کرده، برای حفظ خود، برای تقویت خود، برای رفاه خود نیاز به این صنایع دارد، این یک خیانت هست به ملت که گفته شما کل صنعت هسته‌ای خود را برای رضایت آمریکایی‌ها برمی‌شیم. معنا نداشت حال مقاومت بکنن. مقاومت برای همین بود که ما از حقوق مسلم خود بکنیم. نظام رهبری به این نکته تاکید داشتن که اگر می‌خواید مذاکره عزتمندانه برد که منافع ملت ایران هم حفظ بشه و در عین حال مصالح جهانی، امنیت منطقه‌ای و همه اینا در نظر بگیریم، یک مذاکره معقول و منطقی است، نه از زورگویی و یاوه‌گویی.
جناب آقای وحیدی، ارزیابی شما از صحبت‌های مقام معظم رهبری در رابطه با جایگاه شهید رئیسی و خدماتی که ایشان داشته چی هست؟ در این مورد اگر صحبت کنین برای شنونده‌های ما.
چیزی که در واقع وجود داشت و مقام معظم رهبری هم اور برجسته کردن، خستگی ناپذیر بودن، مردمی بودن، الهی بودن و اهل ذکر بودن جناب شهید آیت الله رئیسی هست. واقعا جناب امروز که میبینیم وقتی گزارش های عملکرد شهید رئیسی داده میشود، واقعا به معنای واقعی یک رئیس جمهور خستگی ناپذیر بود. به روز جاهای دور افتاده، به جاهای محروم، همین تعبیری که نسبت به ایشان میکردن سید محرومان، واقعا برای محرومیت زدائی، برای که امکانات عمومی به همه مردم ایران برسه و به نقاط مختلف ایشان سفر میکرد، رسیدگی میکرد، پیگیری میکرد، یک رئیس جمهور مردمی به معنای واقعی بود، یک رئیس جمهوری که از تشریفات و از زندگی مرفع شخصی دوری میکرد، خودش در رأس و وزرایش با یک حرکت جهادی شبانه روزی در تلاش بودند که مردم ایران را سربلند کنند، مردم ایران را به رفاه برسانند و از محرومیت نجات بدن. رئیس جمهوری بود که وارد مسائل جناحی و حزبی نمی شد. رئیس جمهوری بود که با فساد عملا مبارزه می کرد و چی در دورانی که ایشان در قوه قضاییه بود، چی در دورانی که در مقام اجرایی بود، فسادهای بزرگ شناسایی کرد، برخورد کرد و به قوه قضاییه تحویل داد. واقعا یک جمهوری اسلامی ایران با یک سرعتی در دوره شهید رئیسی در حرکت بود. بنابراین خلای شهید رئیسی محسوس هست و تعبیری که رهبری کردن ایشان به عنوان یک الگوی حکومتداری خوب و اسلامی میتونه شهید رئیسی مطرح بشه.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات و مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران. وزیران خارجه چین، افغانستان و پاکستان در نشست سه‌جانبه‌ای در شهر پکن بر اهمیت همکاری ها برای تامین امنیت، ثبات و توسعه پایدار منطقه‌ای و تقویت اتصال اقتصادی تاکید کردند. در این نشست امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگی وزیر خارجه چین و اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان بر سر افزایش تعاملات سیاسی و تقویت کانال‌های ارتباطی، برداشتن گام‌های عملی برای گسترش داد و ستد بازرگانی، توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی مشترک و توافق رسیدند. تا توسعه طرح کمربند و جاده و گسترش دهلیز اقتصادی چین پاکستان و داخل افغانستان و نیز تعهد مشترک سه کشور برای مبارزه با هراس افغانی در منطقه از دیگر موضوعات این نشست بوده. ششمین نشست سه جانبه وزیران خارجه چین، پاکستان و افغانستان قرار است به میزبانی طالبان در کابل برگزار شود.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. مراسم رونمایی 20 عنوان کتاب جدید انتشارات دارا با حضور جمعی از نویسندگان و شاعران افغانستانی از سوی مؤسسه فرهنگ دور دری و انتشارات دارا در مشهد برگزار شد. انتشارات دارا که در حال حاضر در هرات و چند شهر دیگه افغانستان فعالیت دارد، تاکنون کتاب‌های زیادی در حوزه فرهنگ و ادب از نویسندگان و شاعران مطرح افغانستان منتشر کرده. این انتشارات همچنین فصلنامه‌ای نیز با عنوان دارا منتشر می‌کند که تاکنون 14 شماره از این فصلنامه منتشر شده. محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده، سید ابو طالب مظفری شاعر و مسئول مؤسسه فرهنگ دره دری، بصیر احمد حسین زاده نویسنده و روزنامه‌نگار، دکتر محمد عثمان نورزایی مدیر انتشارات دارا از سخنرانان این مراسم بودند. دکتر محمد عثمان نورزایی مدیر انتشارات دارا در حاشیه این مراسم در گفتگو با رادیو دری در مورد پیشینه فعالیت‌های انتشارات دارا گفت که انتشارات دارا 10 سال پیش در افغانستان تأسیس شده و ما علاوه بر هرات در چند شهر دیگه افغانستان هم فعالیت داریم و تاکنون آثار زیادی در حوزه‌های فرهنگی و ادبی منتشر کرده ایم.
من 10 سال میشه که نشر دارا ایجاد کردیم و این گرفته شده از شیخ اسماعیل دارا، شاعر قرن 11 که از قریان میباشه و ما هر سه ماه بسن ما یک فصل نامه داریم و نام فصل نامه دیار دارا و تا فعلا ما 20 کتاب نشر کردیم از راستا و یک کتابخانه بزرگی به قریان داریم، کتابخانه به هرات داریم که مردم میان کتاب میگیرم و میبرم. در روبرو دروازه مخابرات قرار داره به نام کانون فرهنگی دکتر عثمان نورزایی. ما فعالیت ها خود بیشتر میکنیم، خدا کنه در آینده دوستا ما هر مشکلی که در قسمت کتاب داشته باشم، در قسمت انتشارات داشته باشم، ما همکار از اینا هستیم و ما فعلا نمایندگی در تهران هم داریم، در هرات هم داریم، در بدخشان داریم، در کابل داریم. دیگه زیاد کوشش میکنیم اما شرایط فعلی شما میفهمید که شرایط خیلی زیغه برای چاپ کتاب، برای بردن کتاب. دیگه ما کوشش بندگی خو میکنیم که چی نتیجه میده آینده رو خدا میسپاره.
عبدالسلام جواد آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان میگه که نورالدین عزیزی سرپرست وزارتخانه در دیدار با احمد دیلر رئیس اتحادیه قالی ترکیه بر توسعه همکاری های مشترک و گسترش صادرات قالی افغانستان از مسیر ترکیه با بازارهای اروپایی تاکید کرده. این دیدار با حضور مسئولان اتحادیه مولدین و صادرکنندگان قالی افغانستان برگزار شد. طرفین در این نشست صنعت قالی بافی را نماد ملی و یکی از مهمترین کالاهای صادراتی افغانستان عنوان کردند. با گفته آخونزاده، احمد دیلر با ستایش از کیفیت قالی افغانستان او را تاثیرگذار بر صنعت قالی ترکیه دانسته و اظهار داشته که اتحادیه قالی ترکیه با داشتن حدود 500 عضو آماده حمایت از بخش قالی افغانستان و تشویق به سرمایه‌گذاری در این زمینه است. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
تلاش های حکومت طالبان برای دستیابی به راه بدیل جهت صادرات قالین کشور. عبدالسلام آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت در دیدار با رئیس اتحادیه صادرکنندگان قالین ترکیه که به تازگی به کابل آمده ترکیه را مسیر خوب برای صادرات قالین دستبافت افغانستان عنوان نموده است. نورالدین عزیزی در این دیدار تأکید کرده که با توسعه همکاری ها میان دو کشور و کاهش طرفه گمرکی بر قالین، راه برای صادرات آن به اروپا هموار خواهد شد.
رئیس اتحادیه قالین جمهوری ترکیه و هیئت همراهشان دیدار ملاقات نمود. در این ملاقات دو طرف بر اهمیت و ارزش صنعت قالین به عنوان یک نماد ملی و کالای با ارزش صادراتی افغانستان تأکید کردند. در این ملاقات رئیس اتحادیه قالین ترکیه حمایت و آمادگیشان را به سرمایه گذاری در سکتور قالین افغانستان اعلام داد.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میافزاید آقای عزیزی همچنان در این دیدار خواستار راه اندازی برنامه‌های مشترک میان افغانستان، ترکیه و ترکمنستان جهت رشد صنعت قالین و ترویج آن شده است. به گفته وی، احمد دلیر رئیس اتحادیه صادرکنندگان قالین ترکیه هم در این دیدار بر پشتیبانی صنعت قالین افغانستان و سرمایه گذاری در این بخش سخن گفته است.
آقای الهاج عزیزی با تاکید به همکاری ها و راه اندازی برنامه های مشترک به ویژه میان افغانستان، ترکیه و ترکمنستان، فرهنگسازی و سفرهای تجارتی، توسعه همکاری میان دو اتحادیه و کاهش مالیات به قالین افغانستان از سوی دولت ترکیه را هموارسازی مسیر به صادرات قالین افغانستان عنوان نموده و این را به سود دو کشور دانست.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی بر این باورند با توجه به نزدیکی ترکیه به اروپا این کشور بازار خوبی برای قالین کشور می باشد. این آگاهان همچنین خواستار ایجاد مرکز دائمی قالین افغانستان در ترکیه جهت بازاریابی و نیز اجرای شدن تصمیم ها در این نشست به منظور رشد این صنعت هستند.
ترکیه یک بازار بسیار خوبی عبور قالین و صادرات قالین افغانستان و اروپا و امریکا و کشورهای مختلف است و در داخل ترکیه هم میتونه که صادرات عظیمی صورت بگیره. به او خاطر اگر واقعا یک استاپ یک هابی تجاری بزرگ جناب آقای عزیزی که تاجر ورزی هستند در ترکیه و در استانبول ایجاد بکنند میتونه که یک پیام روشن و یک روشنایی بزرگی در خصوص صادرات قالین افغانستان و دنیا باشه.
صنعت قالین یکی از منابع اصلی درآمد هزاران خانواده به ویژه زنان روستایی است و در صورت حمایت از این صنعت میتونه در رشد اقتصادی ملی افغانستان و فرامسازی زمینی در اشتغال زایی مؤثر واقع شود و در کل در صورت فرامسازی زمینی صادرات قالین افغانستان به کشورهای خارجی هم میتونه در رشد و حمایت هرچی بیشتر از این صنعت مؤثر واقع شود.
قالین دستبافت در جمله کالاهای با ارزش صادراتی افغانستان به شمار می رود، اما به گفته مسئولان در وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان صادرات این کالا به کندی روبرو است. گفتنیست که طرفه های بلند گمرکی بر قالین، نبود بازاریابی درست در خارج از کشور و مشکلات بانکی و تحریم ها از عوامل کاهش صادرات قالین افغانستان با کشورها محسوب می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با دستور رهبر طالبان نزدیک به 40 فرمانده نظامی حکومت طالبان در 5 ولایت افغانستان تبدیل شدند که تبدیل این تعداد فرمانده نظامی در یک زمان اقدامی کم پیشی نبوده. همکارم محمد آصف شینواری بیشتر توضیح میده.
وزارت داخله حکومت سرپرست طالبان در یک اقدام بی پیشینه حدود نزدیک به 40 تن از فرماندهان پلیس 5 ولایت را تغییر و تبدیل کرده. در نامه‌ای که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده وزارت داخله افغانستان گفته است که بر اساس هدایت شفاهی رهبری طالبان فرماندهان پلیس ولسوالی های ولایت کابل، پروان، کاپیسا، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان تغییر و تبدیل شده. در این نامه آمده است که فرماندهان پلیسی حدود 40 ولسوالی و چندین حوزه های امنیتی شهری در این نامه تذکر رفته که اینها از مسئولیت های قبلیشان تغییر و تبدیل شدند. در نامه دیده می شود که فرماندهان پلیسی ولسوالی های ولایت ننگرهار با ولایت پروان و از ولایت پروان با ولایت کاپیسا و همچنان از کاپیسا با لغمان و لغمان با نورستان و کنر تغییر و تبدیل شدند. با آن هم که در این نامه دلیل تغییر و تبدیل این تعداد از فرماندهان پلیس تذکر داده نشده، اما صاحب نظران به این باور هستند که این تغییر و تبدیل برای تامین امنیت بهتر و همچنان از بین بردن روابط شخصی و شناخت صورت گرفته. بیشتر فرماندهانی که عوض شدن باشندگان امین مناطقی که قبلا در آنجا وظیفه داشتن بودن و در حال حاضر با محلات جدیدی که در اونجا اصلا شناخت و معرفت ندارن تغییر و تبدیل شدن. صاحب نظران به این باور هستن که تغییر و تبدیل در نظام و حکومت یک امر عادی است و این امر می تواند برای بهبود امنیت و همچنان بهتر شدن سیستم امنیتی و اداری در چوکات پلیس بهتر شود. در گذشته تغییراتی در چوکات پلیس صورت گرفته، ما به این تعداد تغییر و تبدیل در چوکات وزارت امور داخله به پیشینه هست که گفته می شود بعد از این در قدم بعدی ولسوالان ولسوالی های ولایت متذکره نیز تغییر و تبدیل خواهد شد.
گزارشی بود از همکارم محمد آصف شینواری. اما کنسولگری افغانستان در مشهد یکی از مراکز دیپلماتیکی است که بسیار پر رفت و آمد هست و مراجعات بسیار زیادی صورت میگیره. یکی از این مراجعات بحث تثبیت هویت هست که بخشی از مهاجرین مراجعه میکنن، تثبیت هویت میگیرن و دنبال این هستن که با این تثبیت هویت گواهینامه رانندگی رو بگیرند. کنسولگری افغانستان در مشهد اعلام کرده که صدور تثبیت هویت برای متقاضیان گواهینامه رانندگی در مشهد متوقف شده، دیگه مراجعه نکنند. دلیلش هم گفتن که کنسولگری گفته که جامعه میزبان به ما هنوز اعلام نکرده، به همین دلیل هم تثبیت هویت برای متقاضیان گواهینامه رانندگی انجام نمیشه، مراجعه نکن. یک اطلاع دیگه عرض بکنم که اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی ولایت فارس اعلام کرده که برگه های خروج از مرز تا 15/4/1404 تمدید شده. برای تمدید این برگه ها مراجعه نکنید، باز هم به خاطر همون ازدحام و رفت آمد زیادی که صورت می گیرن. خب، لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هست. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. قبل از خداحافظی شماره تلفن واتساپ ما را عرض بکنم خدمت شما دوستان که بتونید از این طریق سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون مطرح بفرمایید. 2093 794 71 71 44 شماره واتساپی رادیو دری هست و پذیرای سوالای شما، پیشنهادهای شما و همینطور انتقادهای شما. البته اگر در داخل افغانستان صدای ما رو میشنوید، از طریق این شماره تلفن میتونید که پیام کوتاه یا اسمس هم روان بکنید. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
روی موج جوانی برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد. همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا طبق روال هر روز در خدمت شما سروران گرامی باشند. امیدوار هستیم اوقات خوش و مفیدی برای شما عزیزان فراهم گردد.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا
بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی حریم هر که بیاید غریب نیست، هر کس که دل شکسته بود بی نصیب نیست. اینجا که میرسی نفست تازه می شود، دل داده می شوی و دلت بی شکیب نیست. تو ای همیشه حاضر، با یاد تو ای همیشه ناظر. سلام به خورشید خراسان، سلام به امام مهربان امام رضا علیه السلام و سلام به شما دوستان و یاران عزیز شنونده. شما که دلهاتان در این روز بزرگ که روز زیارتی امام رضا علیه السلام است، کبوتر حرم ای امام همام شده است. خوش آمدید دوستان عزیز به برنامه خودتان روی موج جوانی. روز زیارتی امام رضا علیه السلام گرامی می داریم و دعا می کنیم کسانی که آرزوی زیارت بارگاه ایشان دارن به آرزویشان برسن. مثل همیشه ما را همراهی کنید دوستان عزیز. بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار مریم جان بزرگری، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه مهندس جان احمدی، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی، نویسنده ما هم آقای حکیم بینش و گزارشگران شیما وفا در هرات و غزل حسین زاده هم در مشهد و البته با حضور شما دوستان خوب در برنامه امروز.
روی
موج
جوانی اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید با ما باشین، با ما با ما.
تو کنارم باش عمر من ای کاش، بشوی هم نفسم وای وای.
با ما در تماس باشین.
0794 71 71 44 در افغانستان
با ما باشید در روی موج